ربابسازی در شهر کهنه کابل باشند و این هنر را زنده نگه دارند.
گزارش جالب از کابل. با امین رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه یکونیم به وقت افغانستان شد. حالا هم ژعفر احمدی با فشرده خبرها تا این ساعت با شماست.
وزارت صحت افغانستان میگوید که گسترش سریع ویروس کرونا در این کشور نگران کننده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته که در ماه گذشته میلادی حدود 280 غیر نظامی به شمول کودکان در نتیجه خشونت‌ها در این کشور جان باختند. مقام‌ها تایید کردند که در اثر واژگون شدن یک موتر مسافربری در دریای آمو 8 تن جان باختند. بزرگترین کشتی نیروهای بحری ایران در خلیج عمان غرق شد پس از آن که اوایل امروز بنابر دلایل نامشخص آتش گرفت. و 4 سازمان بزرگ بین المللی از رهبران جهان خواستند که میلیاردها دلار سرمایه گذاری کنند تا کشورهای در حال توسعه به واکسین کرونا دسترسی پیدا کنند و همگیری تحت کنترل قرار گیرد.
سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. سپاسگزار شنونده عزیز که در بخش خبری این برنامه با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید و یک سپاس از میر احمد صافی همکار تکنیکی. ما نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهد یافت. حالا هم نوبت نشر برنامه کاروان زهر است.
کاروان زهر.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، خوشحالم که بازم در خدمت شما در برنامه کاروان زهر قرار دارم. در این برنامه میشنویم که وزارت داخلی افغانستان میگوید که عواید طالبان از کاروبار مواد مخدر به 400 میلیون دلار رسیده است. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه می رویم رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را با هم می‌شنویم.
در یک عملیات خاص در ولایت فرای کارخانه بزرگ تولید مواد مخدر همراه با دو لابراتوار از بین برده شد. این عملیات که به گونه مشترک توسط کماندوهای اردوی ملی و پلیس مبارزه با مواد مخدر در ولسوالی بکوای فرا اجرا شد، در جریان آن دو لابراتوار مواد مخدر از بین برده شد. 1100 لیتر شیشه مایع، 1076 کیلوگرم شیشه خالص، 1050 کیلوگرم سودا و 3 پایه ماشین تولید شیشه به دست این نیروها افتاد. در خبرنامه قول اردوی عملیات خاص آمده است که این کارخانه ای تولید مواد مخدر مربوط به طالبان مسلح بود و مواد کشف شده در محل حریق گردید. بیش از 3 تن مواد مخدر در ولایت بدخشان آتش زده شد. نصار احمد جهانگیر مدیر مبارزه با مواد مخدر ولایت بدخشان به رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه با مواد مخدر در جریان یک سال گذشته با اجرای 135 عملیات در مرکز و ولسوالی های این ولایت 195 کیلوگرم هروئین، 1282 کیلوگرم تریاک، بیش از 400 کیلوگرم چرس، 194 لیتر مشروبات الکلی و 465 کیلوگرم مواد کیمیاوی جامد را به دست آورده بودند و به تاریخ 4 ماه جوزا حریق کردید. 166 تن به اتهام قاچاق این مواد دستگیر و نهادهای عدلی و قضایی آنان را به حبس محکوم کرده اند. نزدیک به 40 فروشنده مواد مخدر در چندین ولایت افغانستان دستگیر شدند. در عملیاتی که توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر به منظور دستگیری فروشندگان مواد مخدر در 11 ولایت کشور اجرا شد، 39 فروشنده مواد مخدر به شمول سردسته یک گروه توزیع کنندگان مواد مخدر در ولایت ننگرهار بازداشت شدند. از نزد افراد متهم بیش از 20 کیلوگرم مواد مخدر شامل هروئین، شیشه، تابلت های نشاور، تریاک، چرس و مشروبات الکلی به دست آمده است. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله میگوید که افراد دستگیر شده پس از تحقیقات ابتدایی به سرانولی مرکز عدلی و قضایی معرفی شدند. و رویداد اخیر هفته نیز این که بیش از 100 معتاد مواد مخدر از شهر کابل جمع آوری و در مرکز تداوی معتادان بستری شدند. محمد ظاهر سلطانی رئیس شفاخانه هزار بستر تداوی معتادان ابن سینا برادیو آزادی گفت کارمندان و وزارت صحت‌عامه به همکاری پلیس 150 معتاد بی‌سرپناه را از مربوطات ناحیه‌های 7م، 11م و 17م شهر کابل جمع‌آوری و آنان را جهت تداوی در شفاخانه هزار بستر تداوی معتادان ابن سینا بستری کرد.
رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را با هم شنیدیم. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. وزارت داخلی افغانستان میگوید که عواید طالبان از کاروبار مواد مخدر به 400 میلیون دلار رسیده است.
از این منفعت میگیرند و ساحای جنگ در سرتاسر افغانستان اینا گرم نگاه کرد.
در سلسله معرفی معتادین بازگشته به زندگی عادی این بار خانم زهرا را معرفی میکنیم.
مثلا از خود میگم که من رقم مصرف میکردم، حالا ببینین خوب شدم.
در یک مصاحبه میشنویم که چگونه از اعضای خانواده نظارت کنیم تا به مواد مخدر معتاد نشوند.
خانواده فعال کسای هستند که افشاگری میکنن و بزرگ خانواده میگن که امروز احمد سیگرت کشیده بود با فلانی.
خاطره یک معتاد را نیز داریم.
کاکای مولی بود که تمشتم خیستم با خریدم با خودم خرید مردم بوده نشکر.
و در پایان برنامه یک درامه جالب را با هم میشنویم.
برام همی زور میته که یک تیم ضعیف مربا
بلال بیاده در بازی برد و باخت حتمی و ضروری میباشه.
سپاس فراوان از همراهیتان و حالا موضوع نخست برنامه را با مطلب از افزایش عواید طالبان از درک مواد مخدر آغاز میکنیم. وزارت امور داخله میگوید عواید طالبان از کاروبار مواد مخدر در یک سال به 400 میلیون دلار رسیده است. معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله میگوید امسال 90% کوکنار در مناطق تحت نفوذ طالبان و 10% آن نیز در مناطقی که شده که در آن گروه های غیر مسئول فعالیت دارند. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم شنویم.
همزمان با شدت درگیری ها در مناطق مختلف افغانستان، 22 ولایتی که سال گذشته در آن کوکنار کشت شده بود نیز شاهد گسترش جنگ است و این وضعیت نگرانی ها در رابطه به افزایش کشت کوکنار و تولید تریاک را به وجود آورده است. وزارت امور داخله می گوید بیشترین کشت کوکنار امسال در مناطق تحت نفوذ طالبان صورت گرفته و در برخی مناطقی که در آن گروه های مسلح غیر مسئول فعالیت دارند نیز شاهد کشت کوکنار است. محمد هاشم ارتاق معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله می گوید حکومت تصمیم دارد تا کشتزارهای کوکنار را که در ساحه فعالیت گروه های مسلح غیر مسئول صورت گرفته به گونه کامل تخریب کند.
توریسم و مخالفان مسلح دولت طالبا به نام عشر میگیرن، به نام پروسس میگیرن، به نام ترانزیت و انتقال از این منفعت میگیرن و ساحای جنگ در سرتاسر افغانستان اینا گرم نگاه کردن. 90% کشت کوکنار در ساحه حاکمیت یا تحت نفوذ طالبا هست و در حدود 10% هم در ساحه است که بعضی مسئولین مسلح غیر مسئول و بعضی زورمندا اگر بگوییم در این ساحه ای کشت شده و شما میدانید که منفعت 400 میلیون دلاری طالب ازی دارند.
سخنگوی طالبان پیش از این طی پیام کتبی به رادیو آزادی دست داشتن این گروه در کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر را رد کرده است. به تازگی اعضای مشران و جرگه گفتند که گروه های مسلح غیر مسئول، طالبان مسلح و قاچاقبران شبکه های مشترک تولید و قاچاق مواد مخدر را در غرب افغانستان ایجاد کردند. در حالی که حکومت افغانستان عملیات برای تخریب کشتزارهای کوکنار را در ولایت‌های ننگرهار، خوست، بدخشان، اروزگان، هلمند، جوزجان، فرا، پروان، کندهار و کاپیسا آغاز کرده است، دهقانان شکایت دارند که کشت‌های بدیل به موقعی در اختیار آنان گذاشتن نشده و طالبان آنان را با زور وادار به کشت کوکنار ساختند. بشیر سمیم عضو شورای ولایتی بدخشان اما عدم دسترسی به تخم اصلاح شده و فشار گروه های مسلح بالای دهاقین را یک بهانه می داند و می گوید همه دهقانان می دانند که کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر خلاف قانون و جرم است.
ناوقت رسیدن تخم بذری و یا عدم میکانیزه شدن زراعت بانه و این نمیشه که مردم تریاک بکاره. یک چیزی که در دین وجود نداره، ما مسلمانیم و در قانون نافذه کشور وجود نداره. بنابراین دست زدن به هر گونه عملی غیر شرعی و غیر قانونی نمیتونه عذر پنداشته شود. ما از مردم بدخشان خواهش هم کردیم و بدون از اینکه پروسه تطبیق هم شود، ما باورم نیست که معلوماتی را که من از میان مردم دارم 50% کش تقلیل یافته و جای تریاک در زمینای زراعتی لوبیا و در زمینای للمی چیزای دیگه گرفتن.
عملیات محو مزارع کوکنار در ولایت‌های مختلف جریان دارد و به اساس معلومات وزارت امور داخله تا حال 100 هکتار زمین در 8 ولایت افغانستان از بوته‌های کوکنار پاکسازی شده است.
رویدادهای تازه کشت، قاچاق، تولید و استعمال مواد مخدر را از طریق برنامه کاروان زهر رادیو آزادی به روز یکشنبه و تکرار آن را به روز چهارشنبه ساعت 1:30 شنیدن می توانید. و اگر شما علاقمند فرستادن پیام ها، نظریات و تصاویر جالب به برنامه هستید، به شماره پیامگیر و واتساپ برنامه 0729-33-20-20 پیام بگذارید. ایمیل آدرس ماست cop@rfirl.org.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از امواج رادیو آزادی هستید. اکنون در سلسله معرفی معتادین برگشته به زندگی عادی، این بار خانم زهرا را معرفی میکنیم. زهرا یکی از معتادان است که با ترک مواد مخدر حالا در یکی از مراکز ترک اعتیاد کار میکند و در کنار انجام مسئولیت‌های سپرده شده به وی، زهرا به الگوی خوب برای سایر معتادان داخل بستر مبدل شده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم بشنوید.
چند ماه قبل زهرا در مرکز صد بستر تداوی زنان و اطفال معتاد بستری بود، اما حال وی پس از ترک اعتیاد و صحتیاب شدن در همین مرکز به عنوان صفاکار کار می کند. زهرا 35 ساله در هنگام صفاکاری بسترهای معتادان داخل بستر با آنان از مشکلات زمانی اعتیاد قصه می کند و با بیان تجارب و موفق خود در بخش ترک اعتیاد و جلوگیری از معتاد شدن دوباره اش به مواد مخدر با آنان انگیزه می دهد.
5 سال می شه که می رغم گرفتار شدم و هم شوهرم بود.
زهرا اراده قاطع برای ترک اعتیاد را مهم می داند و از معتادان می خواهد که برای جلوگیری از معتاد شدن دوباره باید خودشان را مصروف کار بسازند.
دست اینا می گیرم دیگه، مثلا از خود خود می گم که نمی رغم مصرف می کردم، حالا ببینین خوب شدم. زیاد خود اینا صحبت می کنم، نمی رغم باز تعجب می کنم یعنی تو چی رغم ترک کردی، خواستن توانستن خواسته باشی می شه دیگه.
زهرا چندین بار مواد مخدر را ترک کرده، اما وقتی پس از ترک اعتیاد به خانه برگشته توسط شوهرش به مواد مخدر معتاد شده است. او مانند سایر معتادان هر بار 45 روز دوره ترک مواد مخدر را در مراکز ترک اعتیاد سپری کرده، ولی از تلاش برای ترک مواد مخدر ناامید نشده و دکتران خاطیت او را برای بازگشت به زندگی عادی را می ستایند. ناجیه بخشی روانشناس در مرکز صد بستر تداوی زنان و اطفال معتاد می گوید خانم زهرا پیش از این نیز مواد مخدر را ترک کرد ولی موفق نشد. اما دکتران با توجه به اراده قوی که نزد زهرا موجود بود، بار دیگر وی را بستری کردند.
دو مرحله اینا تداوی شدن. در مرحله اول که تداوی شدن ما دیدیم که اعتماد به نفس پایین دارن، اما اراده قوی داشتن. میگفتن که من به هر شکلی که شود باید سر پای خود ساخته شوم، اما نمیفهمیدن از کدام راه می هدف خود برسن. که باز بعدن ما هم راجع به می که ظرفیت سازی کردیم، برشان اعتماد به نفسشان بالا بردیم، نقاط ضعفشان برشان پیدا کردیم و سر از دوباره نقاط قوتشان پس برشان باستوانایی کردیم. دمی حالت به حالت رسیدن که کم کم امرای ما به شکل رضاکار میکردن، بدن امی قسم حال امرای ما همکار استن.
زهرا میگوید حال کاملا صحتمند است و ظرفیت ها و توانایی کار را که قبل از معتاد شدن به مواد مخدر داشت دوباره به دست آورده است. فریمان نکهت معاون مرکز صد بستر تداوی معتادان زن و اطفال میگوید اراده زهرا برای کار بیشتر شده و با توجه به گذشته تلخ مسئولیت سپری شده با وی را صادقانه انجام می دهد.
ما دیدیم که توانایی از این خانم زیاد است و استعداد داره و می خواهد که بر اولاد خود بتونه که غذا یعنی تهیه کنه، غذا و پوشاک. اما این خانم بسیار رنج می برد، خود و اولاد خود از این مشکل نجات بتون. واقعا موفق شد، یک زن بسیار تواناست، اعتماد به نفسش بالاست و کارکردش بسیار خوب است.
اکنون دکتران زهرا را یک الگوی خوب برای معتادان دیگر می دانند و می گویند اگر معتادان دیگر همانند وی به ترک مواد مخدر اراده کنند، قادر به ترک مواد مخدر و برگشت به زندگی عاری از مواد مخدر خواهند شد.
درباره زندگی خانم زهرا شنیدیم که با ترک مواد مخدر اکنون به زندگی عادی برگشته و در یکی از مراکز ترک اعتیاد سایر معتادین را در مرحله ترک مواد مخدر کمک می کند. حالا به بخش مصاحبه رسیدیم و یک مصاحبه را با هم میشنویم. روانشناسان به این باورند که یک خانواده زمان از گسترش اعتیاد به مواد مخدر جلوگیری میتواند که از اعضای خانواده به شکل دوامدار نظارت داشته باشد. این که چگونه خانواده ها از گسترش اعتیاد به مواد مخدر جلوگیری میتوانند و چرا برخی از اعضای خانواده زودتر به مواد مخدر معتاد می شوند، در این باره مصاحبه داریم با انا سلطانی و در ابتدا از وی پرسیدیم که خانواده ها به چند بخش تقسیم شدند.
به اساس علم روانشناسی و مشاوره، خانواده ها به 12 طیف تقسیمات شدند که اساساتش را که ما کاربردی هست بر نقش آن در دنیای مواد مخدر، دو نوع خانواده هستند: خانواده های فعال هستند و خانواده های غیر فعال هستند. خانواده های فعال و خانواده های گفته میشن که اونها در هر مسائل، چی کوچک باشه چی بزرگ باشه، مشورت میگیرن و در یک محیط سالم زندگی میکنن. اونها هر مشکل را از نطفه حل میسازن. مثلا در خانواده های فعال اگر اونا خبر شن که یکی از اعضای خانواده اونا اعتیاد پیدا کرده به مواد مخدر، اونا زودتر مشکل به ما وقت زمانی که قابل تداوی می باشد و دوریان، اونا چی میکنن؟ زیادتر تلاش میکنن که همون نقش یک خانواده فعال ارائه کنن، مریض تهدید نمیکنن، تلاش میکنن که زیادتر زودتر ایره به دکتر رجعت بتن، به مراکز صحی رجعت بتن شه و با مشاورین روانشناسا جلسات را ارائه کنن که تا یک راه بهبودی برش پیدا کنن. خانواده غیر فعال خانواده هایی را گویند که به اصطلاح عامه خانواده های سلطنتی میگن، به این مفهوم که در یک چتر زندگی میکنن، هم از یکی دیگر آگاهی ندارن، مذاکره در بینشان وجود نداره، مفاهمه وجود نداره، تصمیم گیری وجود نداره، فقط یه تک فردی است. هر کس مطابق میل خود، مطابق نقش خود در زندگی خود کار میکنه.
در کدام قسم خانواده اعتیاد یا معتادین زیاد به وجود میاد و در کدام قسم خانواده اصلا اعتیاد به ندرت پیدا میشه؟
خانواده فعال کسایی هستند که اونا افشاگری میکنن. مثلا به بزرگ خانواده میگن که امروز احمد سیگرت کشیده بود با فلانی. این موضوع نمیمونه که جدیتر شوه، به طرف حشیش بره، به طرف هیروین بره، به طرف دیگه مواد بره. مثلا یک عضو خانواده به بسیار صمیمیت و بسیار راههای معقولش این درک برای مریض میتن یا با کسی که اعتیاد پیدا کرده برش درک میتن که تو هنوزم در کنار ما هستی، تو اعضای خانواده ما هستی، مشکل تو مشکل ما هست، اما این قدم ها باید پیش نره. اما خانواده های غیر فعال چی هستن؟ کنا پنهان میکنن موضوع از کلان های خانواده، از فامیل، از اعضای خانواده. مثلا بچه سیگرت میکشه، مادر از او کتمان میکنه که پدر از این خبر نشه، برادر از این خبر نشه، کاکا از این خبر نشه، همسایه خبر نشه. این سبب موضوعات بزرگ میشه.
نقش خانواده در جلوگیری و وقایه اعتیاد چیست؟
خانواده ها یک تقسیم اوقات بر اطفال خود داشته باشند، بر نوجوان های خود داشته باشند، زمانی که از خواب بر می خیزند و هلا برگشت به خانه دوباره که اینا با کی ها سر کار دارند. ضروریات را که مثلا یک طفل در جریان تحصیل یا تعلیم داره، خانواده تا حد نهایش تلاش کنند که برای اونا مهیا بسازند و سیومش همین متوجه باشند که مشکل جدی که در اطفالشان دیده میشه، مثلا مشکلای روانی هست که خانواده درک نمی کنند، که مثلا طفلشان لج بازی میکنه، طفلشان برای که موضوعاتی که بسیار کوچک است رو بزرگ میسازه. یعنی بعضی چیزهایی هست که امروز مراکز مشاوره در اختیارشان است که اونا برن مشورت کنن و همیشه از الفاظ زشت، از کلمات رکیک، از موضوعاتی که مثلا زور باشه، فشار باشه، بالا یک جوان تحمل نکنن، در تصامیم خانواده شریک بسازن، چی بزرگ باشه چی کوچک باشه. و این در خانواده یک طفل گم شده نباشه، یک طفل قربانی شده نباشه، یک کس باشه که خود پیدا کنه که موضوع از خانواده هست و من قدر مسئولیت هایی را که پدرم به پیش برد، ما هم در این قسم مسئولیت دارم.
راهکارهای تبدیل نمودن خانواده غیر فعال به خانواده فعال چیست؟
این یک پروسه بسیار کلان است. ما مریضای صحتی یاب شده را که داریم خانواده فعال دارن به طور مدل انتخاب کنیم و اینا را به خانواده غیر فعال معرفی کنیم که اونا از کدام نقشی خانواده استفاده کردن که خانواده فعال شدن و اولاداشان به جامعه سالم تقدیم شده. در کل ما خانواده فعال از طریق آگاهی آمد، از طریق میدیا، از طریق رادیو، از طریق برنامه‌های شبکه‌های اجتماعی صد آگاهی و مبلند برای که ما بتانیم خانواده فعال و غیر فعال تنظیم کنیم.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که عالمان دین و ملائمان مساجد در جلوگیری از کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر چی مسئولیت دارند؟ در این رابطه صحبت‌های مولوی گل محمد صدیقی را می شنویم.
ما در روشنی قرآن و حدیث مضرات زیر مردم بیان میکنیم، به اولادشان میگیم، به والدینشان میگیم، از طریق منابر میگیم، در رسانه ها گفتیم تا حکومت جلوگیری از همچو مفاسد بکنه. کسی که تجارت زیر میکنه ایرم گفتیم که حرام است، کسی که استعمال میکنه حرام است، خود مواد مخدر حرام است، خود قرآنی را حرام گفته، پیغمبری را حرام گفته، صحابه حرام گفته، دین ما حرام گفته و هر کسی که در کار معاون است یا همکاری میکنه اینا کلشون در جرم و گناه دخیل است. ما رسالت خود را رساندیم مردم.
آیا می دانستید؟
شما شنونده برنامه کاروان زهر از امواج رادیو زادی هستید. اکنون نوبت نشر خاطره یکی از معتادان رسیده و خاطره جاوید را با هم بشنویم. جاوید 28 ساله باشنده ولایت پروان میگوید که در اردوی میلی ایفای وظیفه میکرد اما کاکایش او را به مواد مخدر معتاد ساخت و دیگر به وظیفه ادامه دادن نتوانست. او میگوید که به دلیل اعتیاد به مواد مخدر اعتبارش را نزد همه به خصوص خانواده از دست داده است. اینکه چرا جاوید را کاکایش به مواد مخدر معتاد کرده و حالا با کدام مشکلات دیگر روبروست، در این باره به ما قصه کرده است.
خودم در اردوی ملی بودم، پیسه داشتم، نمی عمل در آمدم. کاکای مملی بود که تمشتم خیستم، با خریدم، با خودم خریدم، مردم آدگه نشه کردی. همیشه شیشه را کتمو بزدم من. دو سال میدم، میشه شیشه میزن. یک سال اول ایک تاسی نداشترم، وظیفه میرفتم، می آمدم، در خونم پت میزدم، کسی نمی پای میسرم. بالاخر دیگه افشا شدم. وظیفه موندم، پیسه هم خلاص شد، روزگارم خراب شد دیگه خلاص. اجازه ماش میگرفتم. هشت تا خانم میادم ده داشت خودم رو خرج میکنم یک ماه. یعنی دو سی لگر پرم اصلاف کردیم. بایستی جمع کرده بودم که خانه جوی کنم. خانه ما تبا شد. نه مال آخشته شد. وقت آخری که سرما فهمیدم و دیگه در خانه میزه دیگه. دیگه که دیگه زن شوی شد شوی زن شد. مثلا زن نگه بگه تو بیشه در خانه ما برام کار کنم بگه. خرج نیست. هراغ نیست در خانه. چی کنیم تا کی بشین؟ اوجه من فکر میکنم. حضوری. وجود ما در تاسیس جرمیز در فاکس میرفتیم. گپ های حق نق در گوش ما میامد در کلیم و خودم در خانش دیگه صدا رو میشنم از بیرون صدا یا نق حافظه ما رو خراب کرده یه همه نفر یک دوستم بود توی رو نمیشناختم ایچ کس خوشون میامد غیر خودم تنها باشم بس حتی اولادم زنم بچه ما زدیم دخترم ما زدیم زنم ما زدیم کل چیز در پیشت میگیره در باید میکنه در محفل کسی نمیتونی بودی خدم خیرات کسی نمیتونی بودی نامبه دستی اعتبار داشتم به میرفت پیش اندی اولا پیسه بده دازا میدادن من لگ میدادن من وقتی رسید که رفتم گفتم پنج ثابته دو سر ندادن من بیخی دیگه یه مرکز آدم به اعتبار میکنه اول در خونه بعد در خیش قوم هیچ کس دیگه تبرید نمیگیره یه شب آمدم خواب گوشنم و تشنه آمه هستم آمدم تختقم تختقم خیلی تختقم صدا کردم نام زنم اگرفت مولادم اگرفت مرش صدا کردم کسی نام ادروانه کردم پس جگر خون رفتیم در باخشتی وقتی که نو میاری میزنی میکشی خوشت میای مست میشی خلاصت تلخ است وقتی زدی خواب نشک باشی میگه کل دنیا از ماست وقتی که خاموشی میگه کل دنیا از من نیست من کاکم اونم نمینالم از خودم مینالم، خودم عقلم خدا گرفت همین اعمال آغشته شدم. کاکایم وزور نداد که ما بگیده پیشوام زد، خواستم اگه چه دارم که پیشوام نمیزد، بعد مرا میگفت نزن بیار آزاده، همین اعمال خوب نیست. ما گشتیم از مبات دور میشش میزد مرا دمسوی نمیمون، اما مرا گفت برو شیشه بخر بریم پدر بخریم بیاریم خود نشاطارت چیزا دارم و هم دادم گرم مودم همین اعمال آغشته شد.
خاطره جاوید یکی از معتادان را با هم شنیدیم و اکنون رسیدیم به بخش پایانی برنامه و در این قسمت یک درامه جالب را با هم میشنویم. قصه این درامه این است که بلال در سطح ولایت قهرمان تیم والیبال است، اما این که در این اواخر وای به پدر معتاد شده، تیم آنان در برابر یک تیم ضعیف والیبال شکست می‌خورد. بلال به علت شکست در برابر تیم رقیبش متاثر شده و تصمیم می‌گیرد که لقب گذشته قهرمانی را دوباره کسب کند و به همین هدف برای مدت رای خود را جدا می‌کند. این که بلال چی راه را انتخاب کرده و برای رسیدن به آن هدف چی تلاش خواهند کرد، این همه را در این دراما با هم می‌شنویم.
ظریف جان، مسابقه والیبال خوب باختیم.
راستیم که مسابقه را باختیم و اوام یک تیم بسیار ضعیف ما را برد.
برام همی زور میته که یک تیم ضعیف ما را برد.
بلال بیادر، مایوس نباش، در بازی برد و باخت حتمی و ضروری می باشه.
گپ تو راست است، اما این مسابقه از دست خود باختم.
چطور از دست خود باختی؟
تو خبر نداری؟
میوالا چی را؟
چرا رنگ من نمی بینی؟
آوالا رنگت زرد میزنه و در بازوهایتام او قوت سابقه نمانده. مریض هستی؟
مریض عادی نیستم ظریف جان، پودریستم. پودری؟
چی؟ تو پودری هستی؟
آه، سه ماه میشه که به این عمل زشت آغشته شدیم.
اوه.
اگه پودری نمیشدم اقه ضعیف نمیشدم. تنها ضعیفی نه، شرمندگی هم از ظریف جان.
شرمندگی چی؟ سر تو خو کس خبر نیست که تو پودریستی.
سابق تیم ما برنده می بود، مردم مرا قهرمان می گفتن، خوب بعد از این مرا مردم پودری خود گفتن.
بلال جان تشویش نکو، اگه امروز مسابقه را باختیم دیگر روز انشاءالله که می بریم.
من هم صحتم عزیز دادم، هم شهرتم و هم مسابقه را. بندی والا بگو که من دیگه والیبال نمی کنم. شما می فهمینو کارتان دیگه.
بلال تو قهرمان والیبال کل ولایت هستی، اقه زود ناامید نشو.
ما دیروز قهرمان بودم، مردم مرا احترام میکدن، اما امروز پودریستم. ما حال میرم، وقتی که باز قهرمان شدم باز میبینیم دیگه ظریف جان.
من نفهمیدم تو چطور پس قهرمان خود شدی؟
باز خود دیدی ظریف جان. خدا حافظت دیگه.
سلام ظریف جان،
بلال جان چطور هستی؟
صحت خوب است
جان؟ جور
زنده باشی.
یارا بلال باور کن که هیچ نشناختمت، اتو نام خدا چاق شدی. خو عالی رو بگو که دقیق قدر وقت کجا بودی؟
به شفاخانه تداوی معتادین رفتم و تداوی میکردم ظریف جان.
خو من حیران شدم که ای چطور گل واره تر و تازه شدی.
خو ایره برم بو که تیم والیبال ما در چی حال و ظریف جان.
بلال جان بعد از اینکه تو رفتی تیمم اما تو ازم پاشید، دیگه همی توپ هم دبی دست خود نگرفتیم.
تشویش نکو ظریف جان، نشنیدی که میگن در جوی که آب رفته بازم میره؟ اگه سابق تیم ما قهرمان بود بازم قهرمان خواد شد.
چطور قهرمان خواد شد؟
ظریف جان من خوب برات گفته بودم که باز قهرمان خواد شدم، یعنی اول علاج خودم میکنم باز والیبال شروع میکنم.
الهی شکر که تو جور شدی. آله بیا که خانه بریم چای بخوریم.
چای بان، ما تو کار بسیار مهم داریم.
باز چی کار مانده؟
بیا کندی والای تیم خبر کنیم، تیم سابق خودا باز جور کنیم، باز امو تیم سابقه و امو قهرمانی سابقه.
بریم یالا پیشو.
با تشکر از شما شنونده های عزیز رادیو آزادی که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. این بوداش تا این برنامه کاروان زر، تا برنامه بعد شما را به الله پاک مسپارم.
کاروان زهر.